در ساعت 14:02 به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری نیمروزی رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 17 اسفند 1398 من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت و تندرستی و آرامش باشید. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهیم داشت و گزارش‌ها و تحلیل‌های همکارانم و همینطور کارشناسانی که میهمان ما خواهند بود. اما پیش از هر چیز با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشید و بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو. مهتاب.
متشکرم مهتاب. با سلام به شما شنوندگان عزیز. مسئولان 16 استان ایران از ممنوعیت سفرهای نوروزی به این استانها به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر دادند. در استانهای گیلان، کرمان، هرمزگان، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و اصفهان اعلام شده است که تمامی مراکز پذیرش مسافر تعطیل خواهند بود. تیمور حسینی، رئیس پلیس راه راهور ناجا روز شنبه اعلام کرد افرادی که راهی سفر به استانهای گیلان و مازندران باشند بازگردانده می شوند.
ما در دو مقطع هم ابتدای آزاد را از محدوده استان قزوین این محدودیت و ممنوعیت رو همکاران دارن اجرا میکنن و هم در محدوده عوارضی امامزاده هاشم جاده در واقع رشت هموطنان عزیز خودشون رو فقط به زحمت میندازن، همکاران ما رو به زحمت میندازن و ناشران باید برگردن.
وزارت بهداشت شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را تا روز جمعه 4747 تن و شمار جانباختگان را 124 تن اعلام کرد. بسیاری از پزشکان و کارشناسان معتقدند آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بیشتر از آمار رسمی است. همزمان غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در استان گیلان را بسیار وحشتناک توصیف کرد. وی روز جمعه اعلام کرد که شمار مبتلایان در استان گیلان به صورت تصاعدی رو به افزایش است و برای مبتلایان در شهر رشت بیمارستان و کیت تشخیص کرونا به میزان کافی وجود ندارد. درباره آخرین خبرها در مورد آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران و همینطور وضعیت در ایران در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. فاطمه رهبر نماینده تهران برای مجلس 11 صبح روز شنبه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. در روزهای گذشته خبرهای مبنی بر وخامت حال جسمی او منتشر شده بود. تاکنون چند تن از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله حسین شیخ الاسلام دیپلمات و مشاور سابق وزیر خارجه ایران، محمد میر محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد علی رمضانی نماینده آستانه اشرفیه برای مجلس 11 بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در حدود 100 کشور جهان به بیش از 102 هزار تن رسید. بنابر آمارهای رسمی تاکنون نزدیک به 3500 تن در جهان بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. چین، کره جنوبی، ایتالیا و ایران بیشترین آمار مبتلایان و قربانیان را دارند. در آمریکا نیز موارد ابتلا در نیمی از ایالت‌های این کشور مشاهده شده و شمار مبتلایان به بیش از 300 مورد رسید. است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در این کشور روز جمعه بودجه‌ای به میزان 8.3 میلیارد دلار را امضا کرد. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده احتکار ماسک روز شنبه در شعبه 4 دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان، متهم ردیف اول این پرونده یک پزشک به نام رضا ستوده است و متهمان ردیف دوم و سوم تابعیت تاجیکستان را دارند. بر اساس این گزارش متهمان پرونده به احتکار 2,500,000 ماسک و 2,000 عدد دماسنج بدن متهم شدند. در این جلسه که به صورت علنی برگزار شد، پس از قرائت کیفرخواست، مسعود شاه محمدی نماینده دادستان خواستار اشد مجازات برای 7 متهم اصلی این پرونده شد. طی روزهای گذشته گزارش‌های مبنی بر کمبود ماسک در ایران منتشر شد و مقام‌های دولتی احتکار را عامل این کمبودها عنوان کردند. مهداد.
متشکرم مهتاب. خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید. در این حال همین خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید رجوع بکنید به وبسایت ما و اونجا به علاوه ویدیوهایی که همکارانم آپلود میکنن در تکمیل خبرها ببینید و بشنوید و بخوانید. و اما در این مجله پیشرو چه خواهیم داشت برای شما؟ برنامه امروز رو همچون هفته ای که پشت سر گذاشتیم به مهمترین مسئله روز کشور اختصاص داده ایم. شیوع ویروس کرونا که تمام کشور رو متاسفانه در بر گرفته. در برنامه امروز ابتدا با همکارانم آخرین وقایع داخلی و خارجی مرتبط با این بیماری کشنده و خطرناک رو مرور میکنیم. یکی از پزشکان متخصص بیماری های عفونی شاغل در سیستم پزشکی فرانسه به ما خواهد پیوست. در ادامه برنامه بخش کوتاهی هم از نظرات شما شنوندگان رو خواهیم شنید و در پایان مروری میکنیم بر شبکه‌های اجتماعی تا ببینیم چه مواردی بیشتر مورد توجه کاربران فارسی زبان بوده. امیدوارم تا پایان این مجله با ما بمانید. آمارهای مبتلایان و تلفات قربانیان ویروس کرونا کووید 19 در ایران هر لحظه، هر ساعت، هر روز در حال تغییر و حتی در خبرهای رسمی همین تغییر به صورت صعودی و افزایشی است. در همین باره همکارم محمد زرقامی در استودیو خبر در کنار من هست. محمد، میدونم خبرهای مرتبط با کرونا رو امروز در مرتبط با کرونا در داخل کشور رو امروز بررسی کردی. به ما یک خلاصه‌ای بگو از آنچه که در تا آخرین تا الان در این تا این لحظه داره میگذره.
مرتاد، همونطور که میدونیم ما بیشتر آماری که میگیریم آمار رسمیه. آمار رسمی خب تا لحظه‌ای که مخابره شده امروز هنوز ما آماری رو نداشتیم از سوی مقام‌های وزارت بهداشت، اما میتونیم بگیم که اونها روی عدد 913 تاکید میکنن به عنوان کسانی که بهبود پیدا کردند، کسانی که دچار این ویروس شده بودند، و بعد درباره تعداد مبتلایان صحبت میکنن. یعنی از این قسمت به اون قسمت میرن و وقتی میرسن به تعداد مبتلایان میگن که این یک افزایش 1234 نفری داشته و تقریبا میتونیم بگیم که 4747 نفر بر اساس آمار رسمی مبتلا هستند، که از این تعداد 124 نفر تا اینجا گزارش شده که درگذشتند. اما خب در افکار عمومی به نوع دیگه‌ای برخورد میشه و همونطوری هم که دیدیم مقام‌های بعضی از کشورها هم مثل ایالات متحده آمریکا انتقاد کردند که این آمار واقعی نیست و جمهوری اسلامی ایران درباره ارائه آمار مماشات میکنه، همچنان که اونها اعتقاد دارن در زمان گزارش کرونا هم اتفاق افتاد. و حتی در حتما شبکه‌های اجتماعی هم دیدی که نامه‌هایی میچرخه که نشون میده مثلا در قم اینها اطلاع داشتند زودتر از اون موعد ولی سکوت کرده بودند و این مسئله رو عنوان نکرده بودند. این آمار رسمی رو اگر که در نظر بگیریم میرسیم به مسئله پرخطر بودن. الان سه نقطه رو پرخطر اعلام کردن که خودت در جریانی، قم هست، گیلان هست و اصفهان، که سه نقطه پرخطری هستند که قراره به شدت تحت کنترل قرار بگن. یک صحبتی
تهران هم البته
تهران رو پرخطر. منطقه پرخطریه ولی در موردش تصمیم خاصی گرفته نشده. شاید دلیل اون هم این باشه که به هر حال پایتخت، رفت آمد به پایتخت به گونه دیگه دوائر دولتی اونجا هستند. اما در مورد این سه نقطه دارند تقریبا میتونم بگم که یک طرحی رو به کار میبرن، طرح دیجیتال غربالگری، ضمن اینکه سامانه ای رو گذاشتند که افرادی که احساس میکنند که مشکلی دارند و احساس خطر میکنند به اون سامانه برند، جواب دو پرسش رو بدند و از طریق این سامانه اینها با اونها تماس میگیرند. اگر که پاسخها به گونه ای باشه که ابراز، یعنی احساس نگرانی بکنه دستگاه بهداشتی. اما نکته اساسی اینه که خیلی جالبه که امروز من دیدم که یکی از مشاوران وزیر بهداشت ایران گفته بود که کلینیک های خصوصی به هیچ عنوان اجازه ندارند که وارد این ماجرا بشن و این در دست حکومته. شاید همین مسئله باشه که برای خیلی ها این پرسش رو پیش بیاره که نوع برخوردی که با کرونا هم شده به نوعی میشه گفت که یک برخوردی بوده که امنیتی بوده و اطلاعات درست داده نشده، و به همین دلیل هم ما میبینیم که در بعضی از موارد خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی وقتی میره مراجعه میکنه به مکانهایی که شهروندان در اونجا تجمع دارن مثل نونوایی ها، دستورات بهداشتی که داده شده در پاری از موارد رعایت نمیشه. وضعیت
حتی پمپ بنزین ها
اتفاقا نکته جالب اینه که خود وزیر بهداشت میگه که پمپ بنزین ها میتونه 8000 نفر رو در یک روز مبتلا کنه و این خیلی آمار بالاییه. اما خب در این میون هم ما شاهد تناقض هایی هستیم. از یک طرف خب گفته میشه که احساس خطر میشه که 30 تا 40% تهرانی ها دچار این مسئله بشن، از طرف دیگه ما میبینیم که امروز مقام دیگه ای میاد میگه نه این اصلا همچین چیزی نمیتونه صحت داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از تو محمد. البته در بخشای بعدی هم باز به ما خواهی پیوست و به آخرین خبرها رو باز هم با تو محمد تازه خواهیم کرد. محمد زرقامی با ما همراه بود و ما درباره همین موضوع همراه بشیم با دکتر مهران منشی، متخصص بیماری‌های عفونی و رئیس بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان ملون که از پاریس به ما پیوستند. آیه دکتر منشی، خوش آمدید به این برنامه تحلیل خبری رادیو فردا. ابتدا به ما بگید که خیلی خوش آمدید. ابتدا به ما بگید که در وضعیت فعلی الان میدونیم که ایران جزو کشورهای پرخطر دستبندی شده، 3-4 کشور اصلیه که در واقع شیوع کرونا الان به اونها منتقل شده، مثل کره جنوبی ایران هست، ایتالیا هست، و آیا الان فعالیتایی که در ایران میشه برای پیشگیری و جلوگیری یا مبارزه با این موضوع رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر موفقیت آمیز میبینید؟ چه چشم‌اندازی براش متصور هستید به عنوان یک متخصص بیماری های عفونی؟
ببینید این بیماری که بیماری عفونیه، هدف اصلی تمام کشورهای دنیا، تمام کشورهایی که این بیماری به اون رسیده، که البته به اروپا هم رسیده، کند کردن همه گیری شدن این بیماریه. برای اینکه اگر شما بخواید تعداد افرادی که جان خودشون رو از دست میدن از این بیماری کم باشه، شما باید سعی کنید انتقال این بیماری رو کند کنین که بیمارستان‌های شما زیر تعداد بیماران غرق نشن. در حقیقت اگر تعداد بیمارانی که به بیمارستان میرسند تعدادشون کم باشه و یواش یواش بالا بره، بیمارستان‌های شما زیر این بیماری، تعداد این بیماران غرق نمیشن و شما امکان اینکه تعداد بسیار بالایی از این بیماران رو نجات بدید دارید. هدف کشورهای اروپایی الان اینه. ما چیزی که میتونیم بگیم اینه که این مسئله در روزهای اول در ایران جدی گرفته نشده، یعنی اینکه این بیماری رو جدی نگرفتن در اولش، و همین باعث شده که همه‌گیری شدن این بیماری به سرعت توی ایران بالا بره. این مسئله باعث میشه که به هر حال سیستم بیمارستان‌ها روی تعداد بیمارانی که بهشون میرسه برق بشه. در حقیقت البته الان بعد از چند روز و چند هفته با تأخیر بیماری داره کم کم جدی گرفته میشه و یک سری از تصمیماتی که گرفته شده که کم کردن نقاطی که مردم در اون متمرکز هستند باعث خواهد شد که انتقال این ویروس از افرادی که بیمارند به افراد سالم کمتر بشه، ولی به احتمال زیاد این تصمیمات دیر گرفته شده.
الان آماری که در ایران اعلام میشه آمار 124 قربانیه و چیزی در حدود 4747 مبتلا به بیماری کرونا رو در ایران اعلام کردن. همین آمار در کشوری مثل ایتالیا که به هر حال میدونیم از نظر امکانات بهداشتی و پزشکی و همینطور سرعت عمل بسیار سریعتر از ایران عمل کرده، 197 نفر قربانی ویروس کرونا اعلام شده. آیا این تفاوت رو شما به عنوان یک پزشک متخصص همین حوزه بیماری های عفونی ناشی از عدم شفافیت در رساندن خبرهای واقعی از تلفات میبینید، یا اینکه ایران تونسته واقعا کنترل کنه بیش از ایتالیا و کمتر تلفات بده؟
ببینید، تمام پزشکان و مسئولان پزشکی کشورهای اروپایی ارقام ایران رو بدون شفافیت میدونن. برای اینکه تعداد جانباختگان ایران دلیلی نداره که با جانباختگان چین بسیار تفاوت داشته باشه. درصد مرگ در چین 2.5% به نسبت تعداد افرادی که بهش مبتلا شدن. این 2.5% به ارقام ایران اصلا تطبیق نمی کنه.
با این اوصاف با این اوصاف الان شما وضعیت رو در ایران شما چگونه میبینید؟ الان مشخصا خیلی، همینطور که شما هم گفتید، اشاره کردید، خیلی دیر در واقع سیاست‌های قرنطینه‌ای یا بستن ورودی شهرهای تحت خطر رو دارن اجرا و اعمال می‌کنند. البته خود مردم به سرعت سعی کردن که شخصا به داد خودشون برسن، رعایت بکنن، توی خونه بمونن، تا حد ممکن در از تماس‌های غیر ضروری بپرهیزند. اما به هر حال آنچه که بر عهده حاکمیت بوده و سیاست‌های رسمی بوده خیلی دیر داره انجام میشه. چه وضعیتی رو میتونیم تصور بکنیم؟ آیا میتونیم تصور کنیم که به اندازه کافی امکانات به مردم برسه و احیانا این بیماری در آینده خیلی نزدیک کنترل بشه که تلفات وحشتناکی در پیش نداشته باشیم، یا اینکه شما
این تعداد تلفات کلن غیر قابل پیش بینیه؟ هدف اصلی به هر حال با وجود الان بیماری، اگر با پزشکان، با بسیاری از پزشکان صحبت بکنید، همه میگن که این بیماری در کشورهایی که به اون رسیده دیر یا زود یک بیماری همگیر خواهد شد، ولی اگر بیماری رو ما کند بکنیم تلفات بالا نخواهد. بیماری به اندازه کافی کند نشده توی ایران.
یک نکته‌ای که درباره وضعیت پزشکی ایران گفته میشه این است که پزشکان ایرانی بسیار مجرب هستند. سیستم پرستاری و پزشکی ایران، خود کادر پزشکی بسیار مجربن، اما سیستم مدیریتی بیمارستان‌ها و نظام پزشکی کشور دچار مشکلات بزرگی است، به خاطر که اغلب سیاسی اداره میشه. شما فکر میکنید که این وضعیت ما رو به چه سمتی خواهد برد؟
ببینید، سیاسی کردن هیچ علمی به اون علم کمک نمی کنه. سیاسی کردن بهداشت به بهداشت کمک نمی کنه. باید در فرهنگ کهن ایران بهداشت و پاکی یکی از امور بسیار مهمه و الان هم بهترین راه مبارزه با این همگیری که یک همگیری کرونا بهداشته و در حقیقت بهداشت رو اگر در مرکز تمام تصمیم ها بذارید، تعداد جان باختگان کمتر خواهند شد. ولی اگر سیاست رو شما در مرکز همه امور بگذارید، با بهداشت تفاوت دارید.
با وضعیتی شاید روبرو میشیم که در حال حاضر هستیم. خیلی سپاسگزارم از شما دکتر مهران منشی، متخصص بیماری عفونی و رئیس بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان ملون، که از پاریس به ما پیوستید. و اما همین موضوع رو با همکارم پروانه وحید منش پی خواهیم گرفت، در ارتباط با تأثیراتی که ویروس کرونا و شیوع اون در کشورهای دیگر جهان بجز ایران وجود داشته، در پی داشته در واقع. پروانه، به ما درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در سطح جهان بگو. به هر حال در کشورهای دیگر هم آمار رو به رشدی رو نسبتاً شاهد هستیم.
مهرداد، تا این ساعت که من با شما هستم، آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا از ابتلای 102,188 نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا خبر میده که از این تعداد 3,491 نفر تا همین لحظه که آمار حالا اومده بیرون جان خودشون رو از دست دادن. آخرین آمار از شیوع
که بخش بزرگش البته در چینه، این تلفات.
بله بله، تا الان البته آخرین آمار از شیوع این بیماری در 90 کشور جهان خبر میده و روزانه به تعداد کشورهایی که نمونه ابتلا به کرونا در اونها پیدا میشه روزانه داره افزایش پیدا میکنه. چین امروز از بازگشت 78 میلیون کارگر مهاجر به این کشور که با ورود کرونا نتونسته بودن به کشور بازگردن خبر داده، اما به گفته مقامات چینی همچنان ریسک ابتلا به این بیماری با وجود تراکم جمعیتی این کشور بالاست. مقام‌های چینی جالبه که بدونیم که امروز اعلام کردن اکثر موارد جدید ابتلا به کرونا در خارج از استان هوبی از ایران وارد چین شدن. پس از چین، کره جنوبی دومین تعداد مبتلایان به کرونا رو داره. امروز اعلام شد که 6767 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدن، 44 نفر جان خودشون رو از دست دادن. ایران سوم هستش، 4747 نفر و 124 نفر تا کنون جان خودشون رو از دست دادن.
آمار رسمی البته.
بله، آمار رسمی دقیقاً. در آمریکا روز گذشته یک کشتی مسافرتی با 3500 سرنشین به نزدیکی بنادر آمریکا رسید که در تست کرونا یکی از 45 نفر از این سرنشین ها گرفته شد، 21 نفر مثبت بودند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا که مسئول کمیته مربوط به کرونا هم شده اعلام کرده که از تمامی این افراد تست خواهد میگیرند و اینها اجازه ندارن وارد آمریکا بشن، در یک بندر نظامی قرار هست که اسکان داده بشن و ازشون تست گرفته بشه.
در بخش غربی آمریکا، کالیفرنیا.
بله بله دقیقاً. روز جمعه هم اعلام شد که 28 ایالت از 50 ایالت امریکا کرونا رو در خودشون دارن و شمار مبتلایان به این ویروس در این کشور به 338 نفر رسیده که 14 نفر جان خودشون رو با کرونا از دست دادن. روز گذشته دونالد ترامپ بودجه 8 میلیارد دلاری رو تصویب کرد که بخشی از این بودجه برای پژوهش و مطالعه در مورد این بیماری هستش که شاید بتونن پژوهشگران امریکایی به واکسن یا داروهایی برای مقابله با کرونا دست پیدا کنن. در اروپا وضعیت بحرانی رو ایتالیا فعلا داره. آمار امروز از ابتلای 4636 نفر به کرونا خبر میده که 197 نفر قربانی این ویروس شدن در این کشور. آلمان، اسپانیا و فرانسه هم در میون کشورهایی هستند که ویروس کرونا بیشترین مبتلایان رو در اروپا داشته. در خاورمیانه قطر و امارات امروز اعلام کردند که موارد مبتلا به کرونا افزایش پیدا کرده. مدارس در امارات به مدت یک ماه قرار هستش که تعطیل باشه و عربستان هم مرزهای زمینی خودش رو با امارات، کویت و بحرین بسته.
خیلی سپاسگزارم از تو پروانه. فرصت خیلی اندکی داریم، می‌خواستیم به بخش اقتصادی، تأثیر اقتصادیش بر اقتصاد جهانی هم بپردازیم، اما متأسفانه فرصت ندیم. در بخش‌های بعدی حتما باز با تو همراه خواهیم شد و این موضوع رو هم بر خواهیم رسید. اما ببینیم در شبکه‌های اجتماعی چه می‌گذره. احتمالاً موضوعات مربوط به کرونا کاربران فارسی زبان رو هم به شدت همینطور که می‌دونید درگیر خودش کرده و با بیتا بختیاری همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه خواهیم شد در استودیو. بیتاب حتما درسته دیگه، احتمالاً بیشترین مطلبی که اونجا هست باز مرتبط با همین بیماری کرونا و شیوعش هست و نگرانی ها.
همینطوره مهرداد، درست میگی. الان آقای کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت هم داره صحبت میکنه، انتقاد میکنه به شدت از مردمی که به باور اون، به گفته اون، بی توجه بودن به هشدارهای وزارت بهداشت و حرکت کردن به شهرهای شمالی. منتها واقعیتش اینه که این موضوع در شبکه‌های اجتماعی یه طور دیگه بازتاب داره. یه عده دیگه البته انتقاد میکنن از هموطنانی که احتمالاً رفتن به شهرهای شمالی. یه عده دیگه میگن اینها راست نمیگن و میخوان ناکارآمدی خودشون رو بندازن گردن مردم و بگن که این شما بودید که با سفرهاتون و بی‌توجهی به هشدارهای وزارت بهداشت در واقع باعث افزایش شیوع شد.
یعنی مقصر خواندن مردم و انداختن گردن مردم.
همینطوره. باز یه موضوع دیگه‌ای که داغ هست در این زمینه اینه که کاربرا انتقاد کردن از اینکه یک سری از روحانیون رو تلویزیون ایران در شبکه‌های مختلف اینا رو میارن که درباره کرونا صحبت بکنن، درباره ایمان به خدا، توکل به خدا. یه کاربری نوشته تو این شرایط آخوندا رو میارن تلویزیون در مورد کرونا و ایمان به خدا حرف بزنن، واقعا کی از اینا ناامید میشین؟ انقلابی پشیمان هم نوشته اینها خودشون کرونا رو به کشور وارد کردن و باعث مرگ و میر مردم شدن، بنابراین نمیتونن برای دیگران دعا کنن و اینها فقط فریب مردمه. یه موضوع جالب دیگه، یک روزنامه نگاری به نام کامران بارنجی نوشته که انجام تست کرونا در بیمارستان دولتی مسیح دانشوری با دفترچه تامین اجتماعی 900 هزار تومان و در انستیتو پاستور 1,200,000 تومان هستش، با بیمه تکمیلی هم میشه 350,000 تومان. و این روزنامه نگار نوشته بیمارستان ها از نگرانی مردم کاسبی راه انداختن، در صورت که میدونی قبلا اعلام شده بود رایگانه و این خیلی سر و صدا راه انداخته، خیلی اومدن گفتن باید موضوع بررسی بشه که آیا واقعا در این شرایط از مردم اینقدر پول گرفته میشه یا نه. امید شکوهی هم نوشته دخترعموم سالهای آلمان زندگی میکنه و چند ساله که ایران نیومده، دیروز رفته دندون پزشکی و تا فهمیدن ایرانی ویزیتش نکردن. جدی جدی دنیا داره فکر میکنه ریشه این ویروس از ما ایرانی هاست. باز یه نفر دیگه نوشته که دولت تا پایان دوره مبارزه با کرونا مشاغل خطرناک رو تعطیل کرده و زباله‌گردی رو هم به عنوان یکی از این مشاغل ممنوع اعلام کرده. نوشته که مغز من واقعا دیگه نمیکشه، آیا زباله‌گردی هم جز این مشاغل بوده و تو آمار بوده و ما نمیدونستیم؟ بعد یه کاربر دیگه به نام محمد، باز یه موضوعی که الان خیلی داغه، همه نوشتن خب میدونیم که الان همه بیشتر شهروندان توی خونه ها هستن، به هر حال هزینه آب و برق و گاز و اینها افزایش پیدا کرده، اون مغازه دارایی که کسب و کارشون خابیده ولی کماکان باید اجاره خونه و اجاره محل کسبشون و این در واقع صورت حساب ها رو پرداخت کنن. محمد هم در همین زمینه نوشته که تو این وضعیت نگران کننده کشورمون به خاطر قرنطینه خیلی ها توی خونه موندن به خاطر سلامتیشون و مسئولین بهترین فکری که میتونن بکنن اینه که بیان و درباره پول آب، برق، گاز و حتی اجاره خونه ها در واقع یه تصمیم درست اتخاذ کنن.
خیلی سپاسگزارم از تو بیتا بختیاری، از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود، نگاهی کردیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران هست. اما گفتیم کاربران به شنوندگان ما هم پیام‌های مختلفی برای ما فرستادند، بشنویم چند تا از اونا رو که همکارانم آماده کردند.
روی سخنم با هموطنان عزیزی که این فرصت تعطیلی مدارس و ادارات و محلی که کار میکنن رو که دولت در اختیارشون قرار داده به خاطر عدم شیوع بیماری کرونا مغتنم شمردن و شال و کلاه کردن به سمت شما. شما یک لحظه در مورد این کاری که دارید انجام میدین فکر کردین؟ خودتون و خانوادتون که عزیزترین کسانتون میشن رو دارین میبرین تو جایی که تعداد زیادی از افراد دچار این بیماری هستن و به خاطر سوء مدیریت و خیلی داستانهای دیگه پنهانکاری شده، اصلا آمار درستی هم در نیامده.
میشه به این دولت ایران توصیه کنین بعد از 41 سال دروغ آقا تو بهشت زهرا که آب و برق و نمیدونم اتوبوس رو مجانی کرد، الان که مردم خونه نشین شدن دارن بیچاره تر میشن، میشه تا بعد از این بحران کرونایی پول آب و برق و گاز و تلفن رو از مردم بیچاره و بدبخت ایران نگیرن؟
سران جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی باید در یک دادگاه جهانی بشری پاسخگو باشن. خب اینا که از روز اول بیماری کرونا رو پنهان کردن از مردم، لااقل الان دیگه اینقدر سرسری و نمیدونم ساده نگیرید. باید شما به مردم بگین واقعا این ویروس چقدر خطرناکه.
درود بر پایمردی توی پرستارم. شیر و مادر حلال. در زمانی که همه فهمیدن مسئولین بی‌لیاقت در گوشه مخفی شدن، شما شیردلان در خط مقدم در حال مبارزه‌ای. ای کاش همه مردم ایران می توانستن دست شما را ببوسن و در برابر شما سر تعظیم فرود آورن. این روزا در خاطر مردم ایران خواهد ماند.
من از مسئولین خواهش میکنم فکر اساسی برای زندانی ها بردارند. اگر خدای نکرده کرونا به زندان راه پیدا کنه، فاجعه انسانی به بالیاد. من خودم زندانی کشیدم، میدونم در زندان چه خبره. زندان جایی نیست که بتونی نظافت را رعایت کنی. در زندان آدمی هست که اعتماد داره به ما لباسش رو نشوره.
بله، بدین ترتیب میرسیم به ساعت 14:30 ساعت 15 به وقت تهران میرسیم ساعت 14:30 به وقت تهران میرسیم و پایان این مجله 30 دقیقه نیمروزی رادیو فردا رو داریم. سپاسگزارم از شما که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. برای همه شما من مرتضی قاسم‌فر آرزوی تندرستی، سلامتی و آرامش دارم.